أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ارتباط با أهل كتاب در حد خرید و فروش به مانند آن، این معنی ندارد، چون که ارتباط با مشرکین هم در این محور معنی ندارد. عمد آن است که انسان یه رابطه قلبی برقرار کند که مایه کشش و انجذاب روحی بشود. این ممنوع است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. بعضی ها گفتن منظور از این ولا همون پیمان نصرت است، یعنی با اونها پیمان کمک و نصرت نبندید، هم پیمان و هم عهد و سوگند نباشید. و منظور ولای محبت نیست، ولای حلف و نصرت است. در حالی که این تعبیر بعدی که فرمود بعضهم اولیاء و بعض، ظاهر در آن است که این ولایی که در صدر آیه ممنوع است همون ولایی است که در جمله بعد آمده. فرمود لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. چرا؟ چون بعضهم اولیاء و بعضه، دیگه اولیای شما نخواهند بود، اونها با یکدیگر اولیا هستند. خب اونها که اولیا یکدیگرند ولی یکدیگرند، یعنی هم پیمان همان، ولای حلف و نصرت دارن یا ولای محبت دارن، اونا یک قومن، یک نژادن، به اختیار علاقمندن، یک مکتب دارن، به اختیار علاقمندن. یهودی ها که با هم پیمان حلف و نصرت نبستن، مسیحی ها که با هم پیمان حلف و نصرت نبستن، چین که ما مسلمان ها هم پیمان حلف و نصرت با هم نداریم. مسلمانی با مسلمان دیگر هم قسم نیست که او را یاری کند، ولی همین وحدت مکتب کافی است. این وحدت مکتب با یه انجذاب روحی است. اینا یک ملتن، یک دین دارن، قهرن، به یکدیگر علاقمندن، به کمک یکدیگر میشتابن بدون اینکه پیمان خصوصی در کار باشد و امضا کرده باشد. خب پس این که فرمود یهودی ها و مسیح ها را اولیای خود قصد نکنید، این اولیا در جمله اول همون اولیای در جمله دوم است. در جمله دوم که فرمود بعضهم اولیا و بعض، به معنای محبت دینی، محبت قومی و علاقه درونی که مایه انجذاب است خواهد بود، نه به معنای هم قسم بودن و پیمان کمک بستن. پس ولای در جمله اول هم به همین معناست. اگر در المنار به مانند آن اصراری دارند که این ولا به معنای محبت نیست بلکه ولا به معنای حلف و نصرت است، این ناهماهنگ است با خود آیه. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یعنی همونطوری که مسلمین با همند، شما اون سبک با یهودی ها علاقه نداشته باشید، بلکه اونها با یکدیگر علاقه مندند، به شما علاقمند نیستن. بعضهم اولیاء و بعض. درباره محبت هم قرآن کریم که نهی می کند گاهی تعلیل می کند که این محبت شما یک جانبه است، سودی ندارد. گاهی هم تعلیل می کند به اینکه اونها با یکدیگر دوستن، در سوره مبارکه آل عمران فرمود ممکن است شما دوست اونها باشید ولی اونها دوست شما نیستند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 119 این است: ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلهی و ازا لقوکم قالوا آمنا و ازا خلوا عضوا علیکم الانامر من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. فرمود شما اونها را علاقه دارید ولی اونها به شما بیعلاقه. باید علاقه یک جانبه در روز خطر سودمند نیست. خب گاهی میفرماید علاقه شما به اونها یک جانبه است و در روز خطر سودمند نیست. گاهی مثل آیه محل بحث میفرماید اونها دوستان یکدیگرن، اولیا یکدیگرن، بعضهم اولیا بعض دیگه، اونها اولیای شما نخواهند بود. سرش در سوره مبارکه بقره تبیین شد، فرمود به این که اونها هرگز دوست شما نخواهند بود مگر اینکه شما دست از دین بردارید. آیه 120 سوره مبارکه بقره این است که ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یهودی ها وقتی از شما راضی می شوند که شما دست از دینتون بردارید تابع دین اونها بشوید، مسیحا وقتی به شما از شما راضی می شوند به شما علاقمند می شوند که دست از دینتون بردارید و به دین اونها گرایش پیدا کنید. سرش این است که بعضهم اولیاء و بعض، شما اگر یهودی شدی تحت ولایت اونهایی، اگر مسیحی شدی تحت ولایت اونهایی، چون بعضهم اولیاء و بعض هست. اونا هرگز ولی شما نخواهند بود، نخواهند شد مگر اینکه شما مسیحی یا یهودی بشوی. پس معلوم می شود که اونها در اطراف مکتبشون محبتشون رو تنظیم می کنن، در اطراف دینشون محبتشون رو تنظیم می کنن. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان به یک مبدعی اضافه تشریفی پیدا می کند، همونطور که روح انسان به ذات اقدس اله اسناد دارد و این اضافه تشریفی است که فرمود و نفخت و فیه من روحی. در موارد دیگر هم می‌فرماد به این که این مثلا من الله است یا فلون گروه من الله نیستن. در آیه‌ای که دیروز بحث شد، یعنی آیه 28 سوره آل عمران، فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اما و من لم یفعل ذلک چی فهو من الله. اگر کسی دستور خدا را اطاعت نکرد، رابطه قلبی با بیگانه ها برقرار کرد، این من الله نیست. حالا اگر کسی دستور خدا را رعایت کرد و رابطه قلبیش فقط با خدا و اولیاء الهی بود، این من الله است. گاهی میبینیم یک وقت انسان به جای میرسد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او میفرماید حسینون منی یا حسنون منی، چون که در باره است امیر هم دارد که علیون منی، این نه برای آن است که این فرزند من است، چون در باره است امیر هم همین تعبیر آمده. گاهی همین محبت طوری می شود که این شخص من الله می شود، که خدا می فرماد او منی، ولی خدا من الله است، چون که عدو خدا من الله نیست. اگر خداوند در باره روح انسانی فرمود و نفخت فیه من روحی، این اضافه تشریفی است، چه این که کعبه را به خود اسناد می دهد می فهمد انتحرا بیتی، این اضافه تشریفی است. مفهوم مخالف آیه 28 که در صدد تهدید است و یقینا مفهوم دارد این است که فرمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، مقابلش این است که من لم یفعل ذلک فهو من الله است. خب پس گاهی مؤمن من الله می شود، یه همچین ارتباطی برقرار می کند. مطلب بعدی آن است که در این آیه یک مدعایی است و یک دلیلی. فرمود من یتولهم منکم فانه منهم. خب این گروهی که من الله نیستند پس از چه گروهی محسوب می شوند؟ اینها من الیهود محسوب می شوند، من النصارا محسوب می شوند. در سوره آل عمران فرمود که و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. در سوره مائده همین آیه محل بحث می‌فرماید و من یتولهم منکم فانه منهم. پس اینا من الیهود و النصارا. چرا من الیهود و النصارا؟
یهود و نصارا که ضالین و مغضوب علیهم. چرا اینها از یهود و نصارا هستند؟ برای اینکه اینها ظالمند، به خدا ظالم را به مقصد و صراط مستقیم راهنمایی نمی کند، پس اینها را خدا به مقصد راهنمایی نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. می بینید هر مدعایی با دلیلش آمیخته است. و من یتولهم منکم فانه منهم. چرا منهم است؟ برای اینکه اینها ضالینند و مغضوب علیهند و در صراط مستقیم نیستند. چرا در صراط مستقیم نیستند؟ برای اینکه ظالمند و خداوند ظالمین را مقصد هدایت نمی کنه. نه هدایت تشریعی، چون هدایت تشریعی که برای همگان هست. حتی الان هم انسان با یهودی و مسیحی بخواهد علاقه معنوی و قلبی پیدا کند ممنوع است. البته رابطه تجاری صدر اسلام بود، الان هم هست. رابطه های سیاسی بود، الان هم هست. اما رابطه قلبی و معنوی که مایه گرایش باشد فرمود این چنین نیست. این ممنوع است، همیشه ممنوع است. احسان متقابل انسانی عیب ندارد، اما رابطه قلبی و معنوی بخواهید برقرار بکنید، این از اونها محسوب می شوید. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. در آیه قلب فرمود به این که و من یتولهم منکم فانه منهم. حالا مستاق را ذکر میکند، فرمود اونا که قلبن مریضن و قلب اونها بیمار است، اینا اصلا میرن در جمع اونها، گرایش معنوی پیدا میکنن به اونها. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. این افراد چون ایمانشون تام نیست، اون خلع را شیطان پر میکند، گاهی با شرک و الحاد پر میکند، گاهی با یهودیت و مسیحیت پر میکند، گاهی با زرتشتیت پر میکند، گاهی مانند اون. اگر ایمان محض نشد، اون خلع را شیطان با یکی از این مکاتب باطل پر میکند. در سوره مبارکه یوسف آیه 106 فرمود به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. معلوم میشود توحید اگر محض نبود، اون خلع را شرک پر میکند. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، که در نوبت ها قبل مکرر اون احادیث ضمن این آیه مطرح شد که چطور اکثر مؤمنین مشرکن. فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، خب این شرک است دیگر. یا همین تعبیراتی که ما داریم متاسفانه، اول خدا دوم فلان شخص. اگر خدا هست دیگه خدا اولیست که آخرم هم اوست، خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد. اگر لله جنود و سماوات و الارض است، اگر به ما یعلمون جنود ربک الا هو. به تعبیر امام سلام الله علیه فرمود بگویید که خداوند از این راه به من کمک کرد، خداوند به وسیله فلون شخص مشکل مرا حل کرد. فلون شخص را دهد یک وسیله و مأمور اله بدانید، این چیز خوبی است. خب خدا او را فرستاده است دیگر. اما بگویید لولا فلان لهلکتو، یا اول خدا دوم فلان شخص، این میشود شرک. لذا فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس برمیشود خلع ایمان را شرک میگیرد، خلع اسلام را هم یهودیت میگیرد، خلع اسلام را مسیحیت میگیرد، خلع اسلام را زرتشتیت میگیرد. لذا میشود که کسی به حسب ظاهر مسلمان باشد اما یهودی هم باشد. لذفت به من یتوله منکم فانه منهم. در این حال که من المسلمین است، من الیهود هم هست. مثل آیه 106 سوره یوسف، در این حال که من الموحدین است، من المشرکین هم هست. و من یتوله منکم فانه منهم، یعنی مسلمانیست یهودی، مسلمانیست مسیحی. اگر خود ذات اقدس اله دارد میگوید اگر کسی گرایش قلبی با یهودی ها داشت، این مسلمانیست یهودی، یا گرایش قلبی مسیحی ها داشت، مسلمانیست نصرانی، خب اگه کسی میشنود الان باید بشنود دیگر. منتها اون روز این موانع برطرف میشود، این حجاب ها برطرف میشود، انسان صدای حق را میشنود. اون وقت این چنین نیست که این شخص که تارک حج است واقعا مسلمان باشد، اونگاه لحظه مرگ برگردد در صفحه مسیحی یا در صفحه یهودی. این چه نیست، انسان همون طوری که زندگی می کند می میرد. چه نیست که در هنگام مرگ تازی پیش بیاید که خب پس به من یتولهم منکم فانه منهم، این مسلمان است یهودی. بعضی ها خلط و عملا صالحا و آخر سیئا در محور عمل التقاطی هن. بعضی هم نه تنها در محدوده عمل التقاطی هن، در محدوده گرایش های قلبی هم التقاطی هن. اگر در محورهای گرایش قلبی التقاطی بودن فانه منهم، حالا که منهم شد شتاب زده به طرف اونها می رود. اگر از اونها سوال بکنیم چرا رفتی در جمع اونها، چرا با اونها رابطه دوستی برقرار کردی، عذر می آورد، بهانه می آورد، میگه شاید اوضاع برگشت. خب وقتی از اونها سوال بکنی چرا رابطه معنوی و قلبی با یهودیا برقرار کردی، این بهانه می آورد، میگه شاید اوضاع اسلام و مسلمین برگشت، ما چرا آسیب ببینیم. این در حقیقت دارد بهانه می آورد. خب اگر مسلمان باشد که آسیب نمی بیند که، اگر مسلمان باشد یه داد و ستدی دارد که ربحت تجارته، چون مسلمان واقعی نیست این رو بهانه می آورد، چون منهم است در حقیقت. من یتولهم منکم فانه منهم، واقعا از اونهاست. چون واقعا از اونهاست برای توجیه تبهکاری خود میگوید من در جمع اونها حضور پیدا کردم که اگر نظام اسلامی شکست خورد ما آسیب نبینیم. این یقولون نقش انتوسی بنا دائره، میگوین اگر اونها طرف اسلام شدند و اسلام شکست خورد به ماها کاری نداره، اگر دیگران بر مسلمین حمله کردند ما از کمک اونها مدد میگیریم. پس اگر اونها دشمن اسلام بودند ماها را چون میشناسن کاری به ما نداره، اگر دیگران دشمن اسلام و مسلمین بودند و حمله کردند ما به اینا پناهنده میشویم، پناهندگی سیاسی میگیریم یا اجتماعی به محفوظ میمونیم. خب چنین گروهی را ذات اقدس اعلام فرمود اینا قلبشون مریض. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اونگاه جواب اینها بگو فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اولا شما اون راز درونی را نگفتید. راز درونیتون اینه که منهم، از اونهایید، یعنی از یا یهودی هستید واقعا یا مسیحی، سگراش قلبیتون به اون سمت است. به این رو بهانه کردید و اون روزی که اسلام پیروز می شود یا اونها متلاشی می شود و دستگاه اونها پاشیده می شود، شما اون چی که در نهانتون بود مایه ندامت شما. وگرنه اینا اگر مرموزانه زندگی می کردن در روزی که اسلام فتح می شد، فاتح می شد یا مسلمین ظفرمندانه برمی گشتن، اینا خجل نمی شدن که در جمع مسلمین بودن، مرموزانه هم زندگی می کردن، به هر سمتی که یمیلون معکلری، به هر سمتی که پیروزی متوجه اون سمت بود اونا حرکت می کردن. این که دیگه ندامتی ندارد که. این ندامت برای آن است که اونها بر اساس اون گرایش قلبی آثار عملی را مترتب کردن، لذا یسارعون فیه، سرعت میگیرن، با شتاب میرون. سرش آن است که منهم. در باره منافقین فرمود به این که منافق به حسب ظاهر مذبذبین بین ذالک، لا اله هاولا و لا اله هاولا، اما در روز خطر هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. وقتی روز خطر فرا رسید خب مردشون به کفر نزدیکتره. این چی نیست در روز خطرم لا اله الا الله و لا اله الا الله باشه. انسان که دو تا حقیقت ندارد که، نه انسان داره دو حقیقت است و داره دو تا دل و نه در یک دل جا برای دو تا محبوب واقعی است. اینا یک دل دارن و به غیر خدا سپردن. لذا فرمود در روز عادی لا اله الا الله و لا اله الا الله، در روز خطر هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. اینایی هم که فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، با سرعت به اون سمت میروند، کسی اینا رو تعقیب نکرده، حادثی هم پیش نیامده. میگن برای روز مبادا، هنوز روز مبادای پیش نیامده. این معلوم شد که فانه منه، این حقیقتا یهودی است، حقیقتا مسیحی است و در بهانه هم میگیره. لذا فرمود به این که اگر چنین حادثه‌ای پیش آمد فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، که در نوبت دیروز ندامت تبیین شد که ندامت دو قسم هستی، بعد انسان پشیمان میشه، بعد این پشیمانی سربار توبه است. این چیز خوبی است، کفا به ندمه توبه. یه وقتی ندامت هست که این ندامت خودش یه عذاب درونی است، اون وقتی که راه توبه بسته باشد، مثل اینکه عده‌ای در قیامت نادم میشوند، اون ندامت بر اونها عذاب است، چون هیچ راهی برای ترمیم نداره، وجود نداره. این حرف اونها. خب و یقول الذین آمنوا، معلوم می شود که اونایی که فی قلوبهم مرضون بود، اینا فی قلبشون مرض بود نه ایمان. اما در مقابل و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، اینا همونهایی نبودن که قسمهای غلیظ و شدید می خوردن که با شما مؤمنینن، چطور با یهودی ها و با مسیحا سر در آوردن. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، یعنی سار و خاسرین. وقتی انسان سرمایه را به بازد، راه برای ترمیم ندارد، قهرن چنون ندامیتی هم گزنده است. اونگاه ذات اقدس الهی هشداری داد و یه پیشبینی هم کرد، فرمود یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو خطاب به مؤمنین است، اونایی که در جامعه ایمانی به سر میبرن، نه مؤمنین واقعی محض. اونایی که در جامعه ایمانی زندگی میکنن، عام از واقعی به سوری. فرمود یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فرمود به این که این چنین نیست که شما بخواهید در اثر گرایش باطل به طرف یهودیت یا مسیحیت دین خدا را تضعیف کنید. این طور نیست، شما نشد دیگری، خداوند میخواهد دینش را به دست شما یاری کند. نشد دیگری، این که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ناظر به همین است. کسی حالا بگوید من این نظام را کمک نمی کنم، من اسلام را کمک نمی کنم، خب نشد، نشد دیگری. این چه نیست که حالا خدا دست از دین خود برداره. فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خدا یک گروهی را می آورد که اینها یحبهم و یحبونه. حالا ملاحظه فرمایید که بحث در صدر و ساقه این فصل رو محبت است. کسانی را خدا می آورد که متولی خدایند، یعنی محب خدایند. خدا هم متولی اینهاست، یعنی محب اینهاست. اینا رابطه محبت با خدا دارند. اونایی که رابطه محبت با یهودی و مسیحی داشتن رخت بربستن. اینا که رابطه محبت با خدا دارن جزء دوستان خدا هستن و خدا هم جزء دوستان اونهاست، اونا رو به میدان می آورد، اونا رو به صحنه می آورد. فسوفه یأتی الله بقوم، که این قوم محب خدا هستن و بعد خدا هم محب اونهاست. چون اگر کسی بخواهد محبوب خدا بشود خیلی با زحمت بکشد. اول باید محب خدا بشود، بعد حبیب خدا را در همه امور اسوه قرار بدهد، تا کم کم از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشود. در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید که فرمود قل، خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به مؤمنین بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. فرمود به مؤمنین بگو اگر شما محب خدا به دوستان خدایید، برای اینکه از محب بودن به محبوب بودن برسید، چون محب بودن مهم نیست، شما دوست خدا باشید این اوائل راه است، بنگه همه کمالات شما از او، خب قهرن به او دو علاقمندی، ولی به جایی برسید که او محب شما باشد، شما محبوب او باشید، تا آثار او در شما ظهور کند. اون هنر است که این تلیه کرامت است که انسان می شود به عقل مستجاب و دعوه. در اونجا فرمود انتقال از محب بودن به محبوب بودن به این است که حبیب الله را انسان اسوه خود قرار بده. قهرن در محور محبت کار میکنه، نه خوفا من النار یا شوقا الی الجنه. فاتبعونی یحببکم الله، چرا اتبعونی؟ برای اینکه پیروی حبیب الله انسان را حبیب الله میکند، یعنی محبوب خدا. در اینجا هم فرمود کسانی را خدا می آورد که اول اینها محب خدایند، بعد هم خدا محب اینهاست. یحبهم به یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینا نسبت مؤمنین ذلولن، نه ذلیل، چون هرگز بنده خدا فرومایه نیست، فروتن هست ولی فرومایه نیست، فرو روح نیست، فروتن هست. فرومایگی بد است، فروتنی خوب است. تن را آدم هر چه پایین ببرد نعمت است، روح را هر چه بالا ببرد نعمت است. تکبر فرومایگی است، چون تن را بالا می آورد، میخواد بالا بشینه، میخواد اول بره، اینجور هر راست دیگه، این فرومایگی است، چون مایه او تن او. اما فروتنی، انسان این تن را تابع قرار داد، چون تن را تابع قرار داد، روح بدون مانع رها شد و آزاد شد. فروتنی فضیلت است. فرمود اینها نسبت به مؤمنین فروتنن، ذلولن، نرمن. نسبت به کافرین عزیزن، نه متکبر، عزیزن، یعنی نفوذ ناپذیرن. عزیز اون شیء متسلب نفوذ ناپذیر را میگن، اون زمینی که با هر بیل و کلنگی قابل شیار نیست، به چنین زمین سخت و سفتی میگن ارزون عزاز، این زمین عزیز است، نمیشه با هر کلنگی او را سراغ کرد، با هر بیل او را سراغ کرد. یه انسان نفوذ ناپذیری که نمیشه بد در اون نفوذ پیدا کرد، میگن این عزیز است، مؤمن عزیز است، به این مناسبت است. خب لازمه عزت البته غلبه است، وگرنه عزت معنی غلبه نیست. اون نفوذ ناپذیری را میگن عزیز. اینه گفتن من الفقه ها من کان سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا. این سائنا لنفسه یعنی عادل باشه، چون مسئله مطیع مولا و تارک هوا مطلب عدالت رو کاملا میفهماند. این سائنن نفسی یعنی خیشتندار باشد، هر کی نتواند در اون نفوذ پیدا کند، این عزیز است. یه وقتی با قلم، یه وقتی با بیان، یه وقتی با توصیه، یه وقتی با خواهش انسان نفوذ میکند، یک نقبی میزند. این یعجوج و معجوج کارشون نقب زدنه. اون دیوار اسکندر طوریست که ذوالقرنین گفت من طوری دیوار ساختم این سد فلزی را که نمیتوانند بالا بیان که از بالا و از ارتفاع خودشون رو به شما برسونن، نه از این طرف میتوانند نقب بزنن. خب اگر کسی به جای رسید که کسی نتوانست در اون نفوذ پیدا بکند، این سائنا لنفسه هست، این خیشتندار است و عزیز است. این گروهی که ذات اقدس اله اونها رو می آورد، اینا نسبت به مؤمنین نرمن، خواسته های مشروع مؤمنین را می پذیرن، اما خواسته های نامشروع کافرین را عزیزانه بر می گردانن، نمی پذیرن. عزتن علی الکافرین، چون این چنینن یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. سرزنش هیچ سرزنش کننده را هم به حساب نمی آورن و از هیچ سرزنش هم نمی ترسن. و این فضل خداست. چی فضل خداست؟ پیدایش چه این افرادی فضل خداست البته، اما خداوند در اثر اینکه ذل فضل العظیم است، مردان چنینی رو هم ذخیره کرده. خدا اهل تفضل است، این چنین نیست که به ظالمین مهلت بدهد که اینا مراکز مذهب را ویران کند و مردان الهی را به صحنه نیاورد، نه این طور نیست. هر جا سخن از ظلم طاغیان است، در کنارش میفرماید یه عده مردان مبارز را خدا میآفریند، چون خدا ذوالفضل است. همون آیات سوره مبارکه بقره که دارد و وعلد الخصام است، و اذا تولا سعا فی الارض، بعد در زیرش فرمود والله رؤوف بالعباد. چرا رؤوف بالعباد؟ یعنی که بمن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، بمن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی چون خدا رؤوف است، افرادی مثل هست امیر سلام الله علیه را می آورد که یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، تا جلوی اونهایی که یهلک الان هر سبا نسل بگیرد. و اگر بر جریان هست امیر سلام الله علیه در لیلت المبیت تطبیق شده است، این مصداق کاملی است، البته منحصر در اون حضرت که نیست. هر جا ذات اقدس اله از طغیان طاغیان سخن گفت، از جهاد مجاهدان هم بحث میکند، بعد تعلیل میکند، میگه چون خدا ذوالفضل است، خدا رؤوف است، اینها را می آورد. پس ذوالفضل بودن تنها به این نیست که خداوند به یک عده کرامت می دهد، بلکه ذوالفضل بودن به این است که به جامعه ستم دیده تفضل می کند، مردان الهی را برای اونها اعزام می کند. فسوف یأتی الله بقوم که یحبهم و یحبونه اعزت علی المؤمنین اذلت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله. هم فضیلت شخصی است که این افراد را به این اوصاف رسوند و هم فضیلت مال یه جامعه انسانی است. و از این بالاتر هم فرمود والله واسع علیم که وسعت الهی دارد. از این جمع بعدی معلوم می شود که اون اصراری که در تفسیر المنار به مانند آن هست اون ظاهرا تام نیست. تحقیقی که سیدن استاد رضوان الله علیه کردن تحقیق تام نیست، منتها نیاز به این تصمیم دارد و اون این است که اگر منظور محبت بحت است، محبت صرف است، این آیات ابا دارد. اما اگر نه، محبتی که به دنبال او نصرت را به همراه داشته باشد، این آیات موافق است. والحمدلله رب العالمین.